أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به بهشت و جهنم بود. گفته شد اعمال انسان است به یک معنا که بهشت ساز و جهنم ساز است. انسان در ابعاد گوناگون وجودیش از او اعمالی صادر می شود که بود عقلانی، نفسانی، جسمانیش، حتی قلبیش، و اینها هستند که به یک معنا بهشت ساز و جهنم سازند. و به تعبیر دیگر اعمال انسان یک ظاهری دارد و یک باطنی دارد. باطن اعمال است که انسان در قیامت اگر عمل نیک باشد از او لذت میبرد، و اگر نعوذ بالله زشت باشد منشأ دردها و المها و ناراحتی هاست. لذا گفته شد این که در باب ابواب بهشت و جهنم ما داریم در روایات و آیات، چه بسا اینها اشاره باشد به یک معنا به موجبات و اسباب اعمال، یعنی موجبات و اسباب بهشت و جهنم که اعمال باشند، راه ها و طرقی را که انسان به اون لذت ها یا نعوذ بالله به اون درد ها و علم ها در قیامت میرسد. لذا به این تعبیر گفته شده است. لذا هر یک از علما در ابعاد گوناگون بحث خودشان مثل علمای اخلاق، اونها میآیند مسائل رؤوس فضائل و رذایل اخلاقی را به عنوان ابواب بهشت و جهنم مطرح میکنند، چون اعمال انسان است که منعکس میشود بر روی روح و بر اثر تکرار نفوذ میکند و به صورت خصلت ها در میآید، و خصلت های نیک است که سرآمد آنها در پای بهشت را تشکیل میدهند، و خصلت های زشت است که اینها سرآمدشان در پای جهنم را تشکیل میدهند، و اینها ناشی از تکرار اعمال نیک و زشت هستند. خب به این مناسبت ما روایتی را مطرح کردیم که در اون روایت این معنا بود که درب‌های بهشت 8 است و درب‌های جهنم 7 است، که در اینجا عرض کردم این اشاره است به این که راه‌های وصول به لذات اخروی بیش از راه‌های وصول به درد هاست. گذشته از این که این خود گویای این است که رحمت حق غلبه دارد بر خشم حق، که در جلسه گذشته این عرض کردم، باز گویای معناست که راه‌هایی را که انسان به لذت‌های اخرویه میرسد غلبه دارد بر راه‌هایی را که به دردها و المهای اخرویه میرسد. لذا تعبیر شده است به این که درب‌های بهشت 8 است و درب‌های جهنم 7 است. به این مناسبت روایتی را که در باب بود ما مطرح کردیم که داشت بر درب‌های بهشت جملاتی نگاشته شده است و درب‌های جهنم هم برش جملاتی نگاشته شده است، که همه اینها گویای این معناست که این سنخ خصال‌ها، چون تعبیر به خصال دارد، این خصال‌هاست که راه هاست برای چی بهشت یا موجبات و اسبابی است که دربهای لذت ها را به روی انسان در آخرت باز می کند یا نعوذ بالله موجب می شود خصال های زشت اونجا دربهای دردها و علم ها را بر روی انسان باز می کند. روایتی را که در باب بود تا باب سوم بهشت ما رسیدیم که دیگر فرصت نبود بقیه روایت را بخوانم. یعنی دو باب خوانده شد و باب سوم، چون در روایت داشت که عبدالله ابن مسعود بود، گفت پیغمبر اکرم فرمودند وقتی که مرا خداوند به معراج برد جبرائیل امر کرد به این که گفت به من به این که امر شده است به بهشت و جهنم که در دیدگاه شما قرار بگیرد، بعد حضرت فرمودند به این که من بهشت و آن چرا که از تنعمات بهشتیه بود من مشاهده کردم و دیدم آتش را و آن چرا که از عذابها در او بود. حالا ما نمیدیسیم یه سه مسائل زیباییست واقعا در این روایات. که این کشف از این میکند که حضرت احاطه کلیه دارد بر جمیع اموری را که اینها بهشت آفرین هستند و جهنم آفرین در ابعاد گوناگون وجود از ناسوت گرفته است تا در انسان به جبروتش ختم بشه، چون عوالم وجودی انسان است اینها. بله، بعد دارد حضرت دیدم که فرمودن که دیدم که نوشته است بر در سوم على الباب الثالث مكتوب لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله. در دو باب گذشتم همین بود ابتدا همین جملات که من عرض کردم، این که نوشته شده است لا اله الا الله و شهادت به این شهادت، یعنی نه مسئله رسالت پیغمبر و ولایت علی علیه السلام، این کاشف از این است به این که توحید نبوت و امامت مطرح است و بدون اینها از بهشت خبری نیست. لكل شيء حيلة وحيلة الصحة في الدنيا أربع خصال قلة الكلام وقلة المنام وقلة المش وقلة الطعام. برای هر چیز تدبیری است. این اگر نظرتون باشد در بابهای قبلی دربهای قبلی هم بود لکل شیء حیله، یعنی خلاصه اینطور نیست گتره باشد، حساب شده است. خب لکل شیء حیله و حیله و صحبه به دنیا، من در اینجا عرض بکنم این که تدبیر صحت در دنیا مراد این نیست به این که آدم چه بسا تو دنیا اگر بخواهد از نظر مزاجی مثلا فرض کنید فقط این مورد نظر باشه، بله خود چاق و چله و ضعیف باشه بدنش، زندگی کند این کارا رو بکنه. گاهی این اشتباه رو میکنن، نمیگی منافات ندارد به اینکه اینها باشد. البته صحت به معنای اصطلاح وسیعش. در اینجا مقدمه عرض کنم بعد بیان کنم. با این است که یه رابطه بین مفهوم صحت در دنیا و صحت در آخرت ما داریم. یعنی اگر ما بخواهیم صحت را در کانال همون مفاهیم مکتبی خودمون معنا کنیم، ما میگیم کسی در آخرت سلامت است که در دنیا سلامت زندگی کند. وقت این سلامت که در دنیا میگیم مراد سلامت جسمانی نیست، به معنا توجه کنید، سلامت به معنای خاص مکتب اسلامی هستش. اینو بعد کن. به تعبیر دیگر ملازمه است بین صحت در دنیا و صحت در آخرت. صحت در آخرت ملازم است با صحت در دنیا، اما صحت در دنیا در چیست؟ اینو بعد معنا کن. توش ندارد صحت بدن، توجه کنید، توش جسم مطرح نکرده تو روایت ها. سلامت، سلامت جسمانی، نه این نیست، این نیست مسئله. خب در اینجا چهار چیز را مطرح می‌فرماید و هر چهار چیز مراد این است. چهار چیز است که اینها روی حساب باید انجام بشه، بی حساب نباید باشه. و این که اول دارد قلت کلام. حالا من در شاید هم باب چهارم یا پنجم باشه وارد بشیم، بازم مطلب هست دارن چهارم، من این عرض قلت کلام یعنی کم حرفی. مراد این نیست که آدم خدمت تو عرض شود که هرچی کمتر حرف از دهنش در بیاد این سلامتتر است و مثلا فرض کنید که کذا. نه، معناش این نیست که حرف بی حساب نزن، ولی ما میرسیم به این که یه وقتی من بحث مفصل کردم سخن یا سکوت، جلسات متعددی، روایات، بحث‌های مفصل که آدم حرف بزنه یا ساکت باشه، نه مطلق اونه نه مطلق. توجه کنید قلت کلام معناش این است بی حساب سخن نگوید. من یه روایتی الان به ذهن همین الان به ذهن آمده عرض کنم. ما یه روایت داریم اکثر افرادی که وارد جهنم میشن با زبون وارد میشه. یعنی چی؟ آدم یه جایی بخواد وارد بشه با پاش باید وارد بشه، نیست اینجور؟ قاعدش اینه دیگه. تو روایت من دارم اکثر کسانی که وارد میشن تو جهنم با زبون وارد میشن. این چجوری زبوناشون چقدر بشه که اینا در میرن میذارن مثلا فرض کن و رو حرکت بکنه میرن تو جهنم. یعنی چی؟ حالا عرض میکنم کنایه است. و این که یعنی اکثر کسانی که وارد جهنم میشن کسانی هستند که زبانهاشان بی حساب در دنیا عمل میکرد، هر چی از دهنش میومد میگفت. یعنی نتیجه کار کرد زبان است که وارد جهنم می شد. این کشوندش به جهنم، این اعمال در طور با این عذر این موجب شد که رفت توی جهنم. که با زبان وارد بشه معنیش اینه. سبب دخولش در جهنم زبانش بود. که تعبیر در روایات دارد که گاهی میگوید کلب عقور، وقتی یه زبان به اصطلاح آزاد آزاد مادی ترجمه کنیم، شعبی هوای نفسی میگیم آزاد. کلب عقور در روایت دارد، مثل سگ هار که پاچه هر کسی را میگیرد. یعنی اون که بی حساب سخن میگوید، زبانش مثل سگ هار است. این قلت کلام که در اینجا در بهشت نوشته، بهشت میخوای بری؟ ها؟ تدبیر میخواد. تدبیر در ارتباط با چی؟ ها؟ هوا زبونت داشته باش. قلت کلام معنیش اینه، بی حساب حرف نزن. اونهایی که مراقبت زبانی دارند وارد بهشت میشوند. و قلت المنام، خوابهای بی حساب. ما یه روایت داریم به اینکه منشأ معاصی چیست، در یه روایت ما داریم که میشمارد 6 تا از متن عرض که یکیش دارد حب نوم است، حب راحت، حب نوم، حب چه بی حساب. نه گوش کنید، بیدار خوابی آدم بهشت نمیبره، گوی حرام هم هستش. اگه گفته بی خود گفته، میگه نه خیر، آدم بره مثلا فرض کنید که حتی دی دارو مصرف بکنید که خوابش هم نبره، به زور خودشو بیدار نگه داره، برو دنبال کارت. این بیداری یک شای ازش نداره بشه خدا. هر کس متناسب با چی؟ با همون سازمان وجودیش. جوان است، به اصطلاح ما کهل است، مسن است، امثال اینا تاجه بکنید، نه هر کدوم متناسب با خودشون، مسئله مزاجی است. اون وقت اینها اگر چی؟ این راحت طلبی از نظر نومشون بی حساب باشد، اینه که چیه؟ نمیذاره بهشت. نه اما تناسب باشه. او مانه میشه، نه سخن بی حساب، نه خوابت بی حساب، اونم با حساب. بجا خواب و بجا بیداری، توجه کنید. اون موقع که باید بیدار باش. من اینا رو تازه نیا کنید، همه رو در سطح پایین دارم معنا میکنم و ظاهری معنا میکنم. و قلت المش و او مسئله رفت و آمد هاست، نه کسی که هم را بره. خیلی خوبه این تو بهشت میره، واسه که اینه که یه جا میگیری میشه. اینیستش رفت آمدهای تو حساب داشته باشد، پا به هر کجا نگذار، به هر جا سر نکن، به هر جا نرو، با حساب باش. بسیاری از انسان ها هستند که اینها بر اثر اهمال کاری در این جهت که هر جا دلشون حساب کردن و اینا موجب شد به این که کج و معوج شدن، این حراف ها پیدا شد براش، بلکه در معاصی افتادند، یعنی انحراف‌های عملی. یه سه معاصم از همجا پیدا میشه. قبلا حسابشو بکن کجا میری. ضربه اعتقادی نداره ضربه عملی نداره. منشأ هواها نباشد و قلت الطعام. قلت الطعام خوراک تو مراقبت کن. یه سنخ از خلافکاری های عملی رو حتی من میگم ناشی از بیموالاتی نسبت به چیه؟ نسبت به همین طعام است. هر مالی آدم میخوره مگه؟ خب اثر مال هرون خوری همینه دیگه. توجه کنید میگیره تو نمیشه یه شکمی که پر از حرم شده. ترجمه کنید چه هست کردن این متذکر خدا بشه. خب متذکر شیطان میشه. از کوزه چی میشه؟ این همونه. خب نمیشه که قلت تام بازم حساب شده. مراد این باشه. بله پرخوری بس دیگه است. اینا رو ظاهرش رو بخوایم بگیریم و پرخوری آدم مریض میکنه. پس بنابراین اینجا مخاطبه به این که بله ساعت مزاج بسته. خب ساعت مزاج درست کرده این به چه درد میخوری؟ حساب داشته باش. انسان بداند به این که بی مبالاتیش نسبت به درآمدهای مادیش موجب می شود که ضربه می زند به بعد چیش معنویش و قیامتیش. این منشأ می شه برای خلافکاری ها و خلافکاری ها باطنش جهنم است. و علی الباب الرابع مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله علی جنب جده. بر باب چهارم می‌فرماید بر طبق روایت پیغمبر اکرم دیدم این جملات نوشته است: وحدانیت، رسالت، امامت و ولایت. من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضیفه. کسی که ایمان به خدا یعنی مبدأ و معاد دارد میهمانش را اکرام می‌کند. خب این رو ما همچنین ظاهرش که نگاه کنیم البته از آداب جز روابط اجتماعی هستش. بسبب روابط اجتماعی این چه ارتباطی دارد با مسئله قیامت؟ من به طور اختصار اشاره میکنم رد میشم. همه ما که میگیم اعتقاد به خدا داریم اعتقاد به قیامت داریم، نکنیم من کان اولش اینو داره ها، جملات یادتون داره من کان یؤمن بالله ولچی یوم الاخر. این مقدم است. کسی که میگه اعتقاد به خدا دارم اعتقاد به قیامت دارم، این مهمانش را چکار میکنیم؟ اکرام میکنیم. یعنی چی؟ کسی که اعتقاد به خدا داره قیامت داره معتقد است این که این از اوناییست که از این دنیا که رفت روز قیامت مهمان خداست و از خدا میخواد که او رو چیکار کنه؟ گرامی بداره. خیلی زیباست. و فت علی الکریم برای رضایتی دارد. به اینکه علی علیه السلام از که بره این کفن از سلمان نوشت. وارد بشیم به خدا، امیدی مهمون تو هستی، اومدی. چه توقع داریم از خدا؟ ها؟ بگیم تو که میزبان مایی، قانونش چیه؟ باید مهمان نوازی کنی. خب با توجه به این که قیامت اینطور است که هر کس به هر نه در دنیا عمل کرده باشد در اونجا منعکس میشه، ها؟ یه مشتی باید نشون بده تا خرواری بستانه. تو دنیا چیکار کردی؟ ها؟ اگر این خصلت در تو بود، خوب دقت کنید، کسانی که بر تو وارد شدند اونها رو اکرام کردی. این خصلت بدون انعکاسش در قیامت اینه. همونطور که تو میخواهی خداوند از تو پذیرایی کند در قیامت، باید نمونش تو دنیا نشان بدی. دنبال این خصلت است که از خصلت‌های نیک است در انسان، این زنده میگردار با عملت. کما تو دین و تو دار. جملات بعد فلیکرم جاره. اول فلیکرم ضیفه، باز جمله هم تکرار ها، نگاه کنید همه قبلش اینو داره: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه، من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره. دقت کنید، باز کسی که ایمان داره به خدا و قیامت مبدا و معاد، چیکار میکنه؟ همسایش رو اکرام کنه. چطور به قیامت داره؟ رسم کنه. ما ها روز قیامت چی میخواهیم؟ ها؟ قرب الالله، جوار حق میخواهیم، جار الله باشی. نیست این تو؟ و از خدا میخواییم خوب همسایه داری کند از ما. ما همین رو میخواییم. خب تو دنیا تو چجور همسایه داری کردی تا من از تو اونجا چی خوب همسایه داری کنم؟ یا اشاره بینیم، آیا این خوب و خصلت در تو بود یا نه ایزا میکردی؟ به ذهن من اینه، حالا نمیرسم به این که وارد این بحث بشم، روایاتی که ما داریم در باب ایزا چیست، به ذهن من این است که روی بهشت یا خود بهشت نمیشنود کسی که اذیت کند همسایه. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم والده. کسی که ایمان به خدا و قیامت دارد اکرام می کند پدر و مادر را. ظاهرش والدین از نظر جسمانی اوناست. خب اینجا باز همون بحث است. پدر و مادر نسبت به فرزند چه رابطه‌ای دارن؟ در سلسله علل معده وجود جسمانی انسان در دنیا هستن، نیستون تو در این رابطه علیت چه کردی؟ ها؟ تو دنیا تو من اونجا از من توقع بکنید از من خدا، تو آمدی به اون دو موجودی که در سلسله علل معده وجودی تو بودند احترام گذاشتی، حقشون رو ادا کردی. بعد حالا که اینجا آمدی بعد بیایی از این رابطه علی و معلولی بین خودت و من بخوای چیکار کنی؟ سوء استفاده کنی. ها؟ ای به من بگی یا خاله، ها؟ انت خاله و انا مخلوق. ها؟ اینجا یاد گرفتین حرف رو تو دنیا چیکار کردی تو؟ اونها به یه معنا در رتبه خالقیت نبودن، بودن. دست بسته می اومده هست، مشکل هم هست این روایت معنا کردن، ظاهرش نگاه کنی رد میشه. بس اینه قبلش دارد ایمان به خدا و قیامت، معنیش نیست که اونایی که اونجا خودت بخوایی بکنی مطلب کنی. دنیا ظاهر اعمال دنیا رو تو داری میگیری، باطنش قیامت هست، همین باطن همین هاست. چه رسد که والدیه را گسترده بگیری. انا و علیون ابوا هذه الامه. بگو ببینم حق پیغمبر علی را ادا کردی که دنیا احترام کردی بود. احترام به اونها چیست؟ حمله به دستورات اونهاست، احترام کردی یا اهانت کردی، اهانت عملی. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او یسکت. کسی که ایمان به خدا و قیامت داشته باشد، این اون که از دهانش خارج می شود یا سخنی خیر هست و الا ساکت. این هم نه اینکه نگو، بگو اما خیر بگو، اگر خیر نداری ساکت شو، سکوت بهتر از کلام شر است و سخن خیر بهتر از سکوت است. و یه وقت بحث رو بسر کرد، سخن روایت شما پسر کنید.
و علی الباب الخامس مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله من اراد ان لا یظلم فلا یظلم. دلت میخواد به ستم نشه؟ آره ستم نکن. کسی که ایمان به خدا و قیامت داره منمش این رابطه مستقیم است بین ستم کردن و ستم بهش شدن. حالا عزیز رزار تو دنیا معنیش این است به این که ما داریم روایتم داریم اگر تجاوز به حقوق دیگران آدم بکنند اینو بدونید. یه سن تجاوزها هستش که در همین دنیا انسان مبتلا میشه، این که مانه همینجا تو این دنیا نمیذاره خود با آخرت، آخرت جای خودش تو همین دنیا. و من اراد ان لا یشت، اگر کسی دلش میخواد نعوذ بالله بله ان لا یشتم ولا فلا یشتم دشنام نشنم دشنام ندم. اینا میدونید جلوه هاش تو قیامت چجوریست؟ حالا من عرض میکنم دشنام در دنیا جلوهش در قیامت اون نکوهش ها و توبیخاییست که از ناحیه فرشتگان الهی میشه به انسان، اون سرزنش هاست که کوبنده است. و من اراد ان لا یدل فلا یدل، دلت میخواد خار نشی خار نکن کسی را. باز قیامت هست اینجا. خار کردن دیگران در دنیا انعکاسش در قیامت خار شدن انسان در قیامت است. ذلیل کردن غیر در دنیا انعکاسش اونجا ذلت برای انسان در آخرت است. بعد رد و من اراد ان یستمسک بالعربة الوثقا فی الدنیا والآخره. جمله چهارم که بر درب پنجم بهشت نوشته است این است، جمله چهارم این که اگر کسی بخواد دستگیر خلاصه محکمی داشته باشه که تو قیامت همون موجب نجاتش بشه، در دنیا همون موجب بشه که سبب اعمال خیر و صالح بشه که بعد اینها بهشت ساز برای اونها باشند، دارد فلیقل لا اله الا الله محمد رسول الله علی. خب این چرا اینجا یه مسئله است این رو بگه. مسئله وحدانیت رسالت امامت ولایت مطرح میشه در اینجا یعنی اون چرا که زیر بناست برای جمیع امور، یعنی توفیقات برای انسان میآورد چه نسبت به اعمال نیک در دنیا که همون اعمال نیک در قیامت بهشت ساز است، تحکیم بخشیدن به
اون بعد درونی رابطی بین انسان و خدا و نبوت و ولایت است. اینه اینها پشتوانهایی هستند برای اعمال نیک انسان در دنیا و همین ها هستند که موجب فلاح و رستگاری انسان در آخرت میشن. تعبیر هم نگاه کنید دارد: تمسک به عروت وثقی در دنیا و آخرت. این رو بگه روایت از زین العابدین صلوات الله علیه است که حضرت فرمودند که لا يحلك المؤمن بين الثلاث خصال. مؤمن این ست خصلت اگر باشه در کار محال است که این هلاک بشه. یک، شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. دو، او شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله. سه، و سعت و رحمت الله تعالی. که این یه نکته است در اینجا. من مکرر این روایت رو شد از امام زین العابدین شد دو جا من دیدم این رو به ذهنم این هست. در اینجا نگاه کنید دیگه علی و ولی الله نداره، سعه رحمت دارد. یعنی چی؟ در اینجا دستی نیست با اون هست که اینها رحمت الله واسعه هستند. راجع به حسین علیه السلام میگیم چی؟ یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. نمیگیم ما نو رحمت واسعه. اینجا زین العابدین اون برمیده ساجه کنید شخص برمیداره کلی رو میگذاره بقوله با طلبه، یعنی اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین. اگر کسی رابطهش رو با اینها تو دنیا قوی بکن، همین مؤمن درد مؤمن نگاه کن، یعنی من کان یؤمن بالله و یوم الاخر. این تعبیر این روایت من میخوام حلاک نمیشه مؤمن اگر این خصال چی سراز نبین اینا باشه، یعنی اینا حفظش میکن. لذا انسان تا میتواند از نظر درونی رابطه اش را با خدا، رابطه اش را با پیغمبر اکرم و بعد رابطه اش را با ائمه ظاهر صلوات الله علیه و آله، اینو تنظیم کن نظر این متضرر بشه. این رابطه را که قوی بکند همون نجات بخش است برای او، هم در دنیا روایت هم داشتی. با این هست که در دنیا موجب می شود همین رابطه محبتی و مودتی انسان را به وادی عمل چی نیک بکشد، که اون عمل نیک هست که باطنش بهشت ساز هست. بس آیا جمعه دام آمدند و شب به یه احتمال تولد ما حسن سلامات المعنی هست، چون هم سفومه شعبان داریم هم منجومه شعبان داریم، وچه به مازه ما اما شعبان دوتا چیز داریم، دوتا قوله سفوم منجوم و زین العابدین صلوات الله علیه ما ازا بنشینیم و من نزیدش میکنم بگیم و شد همینا موجب بشه که این رابطه ما انشاءالله تحقیم برشه. الله انشاءالله
امانو یا رحیم. مقصود نهایی خدای ازلی جز عشق نبودن است به برهان جلی. والله که کار عشق ناقص میموند گر خلق نمیگشت حسین ابن علی. ایام عید و شادی، شب ولادت حضرت زین العابدین علیه السلام و بنابر نقلی شب میلاد مسعود حضرت ابا عبدالله الحسین و امروز هم که روز ولادت برادر با وفای امام حسین حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام بوده، برای اینکه انشاءالله از عنایات خاصه اهل بیت همه ما بهره‌مند بشیم و انشاءالله خداوند این نعمت ولایت و محبت اهل بیت رو روز به روز در دل‌های ما و اهل بیت و دودمان ما بیفزاید، نثار روح مطهرشون اجمعانی صلوات جلی خط کنیم. علم از لا مکن اندر مکن زد سبت پیغمبر حسین آن نور یزدان نار امکن جلوه اکبر جمال کن تو کنزن آشکارا شد ز مخفیان شه احباب تو ان اعرف نقاب افکن از منظر اله لم یلد را جلوگر شد آیت و مجلا خدای لا یرا را گشت ظاهر مظهر و مظهر شدان سی مرق قاف لا مکن اندر مکن ساکن گشودان شاه باز عرشی اندر خاک دان شهپر پدید آمد جلالی را که می گفتیم لن یعرف هویدا شد جمالی را که می خوندیم لا یبصر نبوت بود مشکات و ولایت چون زجاج آمد حسینش در میان مصباحی از کوکب درخشان تر عیان شد از دو مشرق نور لا شرقی و لا غربی علی یک مشرقش بود و محمد مشرق دیگر حسین آن معنیه علی نور آشکارا شد ز بطن طیب زهرا ز صلب طاهر حیدر مولا جان خدا را بدامت ذات او روزی که در عالم نه اسمی بود از مسجد نه رسمی بود از منبر اجل را اذن بخشنده قدر را حکم راننده قضا را رب فرمانده خدا را عبد فرمانبر حسین جانم کلیم از مدحتش گویا مسیحش عاشق جویا بود خضر از پیش پویا به کوه و دشت و بحر و بر هر آن کو چون حسین آتش زند در ما سوای حق نماید ما سوا در پیش او یک مشت خاکستر ترکت الخلق ترن فی هواکا بر زبان راند ز دل بیرون کند مردانه پیوند زن و دختر چنان مست از می ساقی شود که از غایت مستی نگون سازد خم و ریزد شراب و بشگند ساغر موحد هرچه بیند اول و آخر خدا بیند نباشد چشم حق بینش به جز دیدار حق رهبر ای حسین جانم ما کجا امت شما باید رسول الله لبهای نازنین باز کنه و مدح حسینشو بگه و بفرماید حسین منی و انا من حسین هرچه کمالات برای رسول الله میگویی برای حسینش هم میتونی بگی زیرا حسین از پیغمبر است و پیغمبر از حسین ریاض ارض بطهایم بهار گلشن یثرب نهال باغ زهرایم گل بستان پیغمبر بود ختم رسول جدم که پا بر عرش اعلا زد بود شیر خدا بابم که از او بگرفت انگوش در دو گیتی را منم آمر فلک بر دور من دائر ملک از خدمتم فاخر جهان را حضرتم افخر ای حسین جان حقیقت کعبه دلها طواف کوی من باشد یا ابو عبدالله این دلها پر میزنه برای حرمت حقیقت کعبه دلها طواف کوی من باشد که بر حولش بود طائف مناه و مکه و مشعر دو گیتی عبد و من شاهم خدا بخشنده اینجا هم حسینم سبغت اللهم نرنگ احمر و اصفر عباسشم پا جای حسین نهاده جانشو برای اسلام و قرآن فدا کرده ای سعدا گم شده راه تو عباس جانم، ای شهدا قبط خور جاه تو، ای گوهر بحر کمال علی در تو عیان قدر و جلال علی، مادرتان بانوی نیکو سرشت قبله دلهای زنان بهشت، زاده تو را تا که فدایت کند پیشکش خون خدایت کند، عباس جانم ای به فدای سر و جان و تنت وین ادب آمدن و رفتنت، وقت ولادت قدمی پشت سر، وقت شهادت قدمی پیشتر، درگه والای تو در نشأتین گشته در رحمت و باب الحسین. اگه در خونه امام حسین بخوای بری از در خانه عباس برد، این باب الحوائج، درگه والای تو در نشأتین گشته در رحمت و باب الحسین، عباس جانم کیست ادب بنده فرمان تو، چگونه مؤدب بود در مقابل برادر، کیست ادب بنده فرمان تو، کیست حیاری زخور خان تو، عباس جانم مشک پر از آب حیاتت بدوش، طفل حقیقت ز کفت آب نوش، ساقی کوثر پدرت مرتضاست، کار تو سبایی کرب و بلو. نمیخوام دیده هاتون رو گریان کنم، ایام سرور شادیه. خداوند انشاءالله که این نعمت محبت و ولایتشون رو از ما نگیره، که اعظم نعم الهی که به ما ارزانی داشته همین نعمت ولایت است که بنشینیم و ذکر فضائل و مناقب اهل بیت کنیم و انشاءالله که از ما دستگیری میکنن. از همون بعد به ولادت امام حسین دستگیریش آغاز شد، وقتی که قنداغش میان گاهواره بود فطرت ملک آوردن اون پروبال شکست رو، پیغمبر فرمود فطرت اگر نجات میخوای کنار گاهواره حسین من. فطرت بیچاره پرسوخته دیده به گهواره او دوخته، ما هم امشب بریم در خانه این سفینت و نجات، انشاءالله که به هممون امشب یه نظر لطف و عنایتی بنماین انشاءالله. یه صلواتی خط کنید. من این سرود رو بخونم انشاءالله که با نابودی صدام و رژیم بعث و برطرف شدن این موانع انشاءالله این راه بسته باز بشه، کربلا باشیم این ایام، اونجا عرض ادب کنیم گاهی کنار حرم امام حسین، گاهی کنار حرم ابوالفضل عباس انشاءالله. میلاد سرور آزادگان است امشب، میلاد سرور آزادگان است امشب، جشن زاد و روز جان جهان است امشب، مظهر رحمت آمد صلی علی محمد، مظهر رحمت آمد
صلی علی،
دوباره مظهر رحمت آمد،
مظهر
خانه فاطمه شد نور و باران امشب، خانه فاطمه شد نور و باران امشب، حسین ابن علی گشت نمایان امشب، روح ولایت آمد صلی علی مظهر رحمت آمد، صلی علی مظهر رحمت، مجده دیگری آمد یا ایها الناس، در جشن میلاد باب الحوائج عباس، ساقی طفلان آمد صلی علی محمد، مظهر صلی علی مظهر رحمت، این گل زیبا از باغ ام البنین است، فرزند دلبند امیر المؤمنین است، صلی علی محمد، صلی مظهر رحمت آمد، صلی علی مظهر رحمت، از یک سو میلاد سید الساجدین است، به یاد مدینه و قبر قریب حضرت سجاد که امشب سزاوار بود که کنار قبر قریب امام چهارم چراغانی می کردن.